أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در این فصل دوم از موقف دهم اسفار که در اثبات دوام فیض و حدوث عالم از راه حرکت جوهری مطرح شد، به اینجا رسیدن فرمودن هر معنا و هر صفتی که برای حرکت ثابت است نزد حکما و متکلمین برای وجودات اشیاء طبیعی ثابت است. یعنی هر معنا و صفتی که برای حرکت ثابت است به نظر اونها، همون معنا و صفت برای وجودات اشیاء طبیعی ثابت است به نظر ما و حکمت متعالی. یعنی حرکت پیش اهل حکمت و کلام عبارت از ذات تدریجی است که تدرج شیء است حرکت، ولی پیش ما برای هستی اشیاء طبیعی ثابت است حرکت. هر موجود طبیعی ذاتاً سیال است و این ذات هم یعنی هویت، نه ماهیت. لذا چند امر باید ثابت بشود و به عنوان فهرست، حالا یا در بحث‌های قبل ثابت شده، مطرح شده، یا در اینجا مطرح است، اینه که امر اول اینکه وجود محقق است و وجود اصل در تحقق است، یعنی اصالت وجود. امر دوم این است که ارتباط وجود با ماهیت، ارتباط وجود به ماهیت، ثبوت وجود برای ماهیت از باب حلیت تامه و مفاد کانه تام است، نه از باب حلیت مرکبه و کانه ناقصه. امر سوم این که وجود شیء طبیعی هرگز ثبات ندارد که با زمان و حرکت معیت داشته باشد. در این حال که ثابت است بخواهد با اون معیت داشته باشد، چون شیء ثابت با متغیر معیت نخواهد داشت. و حرکت یک وصف روبنایی برای موجودات عالم طبیعت نیست، بلکه حرکت یک وصف زیربنایی است. یعنی هر صفتی که برای موجودات طبیعی حاصل است بعد از حرکت حاصل است، زیرا بعد از وجود حاصل است و وجود آنها عین سیلان و دگرگونی است. و حرکت برای وجودات طبیعی نظیر صفت برای موصوف یا لازم برای ملزوم نیست که رتبتاً از او متأخر باشد. حرکت برای وجودات طبیعی حتی نظیر زوجیت برای اربعه نیست، چون زوجیت لازمه اربعه است و لازم در مقام ملزوم راه ندارد، بلکه حرکت و تحول و تجدد برای وجودات طبیعی نظیر ناطقیت برای انسان است که در مقام ذات اوست، نه لازمه ذات اوست. اینها را که بیان کردن، در عبارت منشأ مغالطه قوم را بررسی کردند. فرمودن ثم انهم لما اعتبروا ماهیت الجسم و ماهیت الحرکت و زمان وجدوا ان ماهیت الحرکت و مقدارها خارجتون ان ماهیت الجسم و معناها. بعد رسیدن به اینجا می فرمود وقد علمت ان ذالک، این ذالک یعنی این که قوم وجود را از خارج به ذهن منتقل کردند و گفتند وجود از اعراض خارجی است و در نتیجه وجود را امر اعتباری دانستند. می‌فرماید این مطلب غیر مجدن، فقد عرفت ان ذلک غیر مجدن ولا فرق بین الذهن والخارج فی لزوم تسلسل و دور علا تقدیر کون الوجود امرن مغایرن للماهیت زائدن علیها زیادت الاوصاف اللاحق لموصوفاتها بعد تمامیت تحصلها و فعلیت ذاتها. اینکه این آقایان وجود را امر اعتباری ذهنی دانستند و ماهیت را اصیل دانستند و این که گفتیم تسلسل و دور منتهی می شود، می فرماید فرقی نمی کنه بین وجود ذهنی و وجود خارجی در لزوم تسلسل و دور. اینجور نیست که اگر گفتیم تسلسل و دور پیش میاد و باطله، این فقط مربوط به وجود خارجی باشه. وجود ذهنی هم همینطوره. ولا فرق بین الذهن یعنی وجود ذهنی و الخارج یعنی وجود خارجی فی لزوم تسلسل و دور علا تقدیر کون الوجود امرن مغایرن للماهیت. بنابراین تقدیر که وجود رو امر مغایر با ماهیت بدانیم و وجود رو زائد بر ماهیت بدانیم، اونم نحوه زیاده وجود بر ماهیت از قبیل زیاده اوصاف لاحقه بر موصوفاتشون بعد از تمامیت تحصلشون، که ما برای ماهیت تحصل قائل بشیم، ماهیت رو متحصل بدونیم، اونگاه بگیم وجود زائد بر اوست. علا تقدیر کون وجود امرن مغایرن للماهیت زیادتن علیها بر ماهیت زیادت الاوصاف لاحقت الموصوفات ها از این قبیل باشد، اونم بعد از تمامیت تحصلش و فعلیت ذاتش. بل الامر فیه کما نور الله به قلبه قلب من یشاء من عباده. خب اونجوری که این آقایان میگوین باید گفت که وجود از باب ثبوت و شیل شی نیست که اینها پنداشتن و در نتیجه قائل به اصالت ماهیت شدن، که بگوین ماهیت موجود است. بل الامر فیه، حرف در اینجا همون طوری است که خداوند سبحان این را نور آن را بر قلب کسانی که از بندگانش بخواهد تابانده است. بل الامر فیه کما نور الله به قلب من یشاء من عباده، که وجود اصل در تحقق است و ان الوجود عارض المعیه تصورا ذهنا و ماهیت یا امر انتزاعی از وجود است. و دیگر از اصولی که در اینجاست می‌فرماید خداوند سبحان اینها را بر قلب اون بندگانی که بخواهد تابانده است. و بالجمله خلاصه این که القوم لم يفرقوا بين عوارض الماهیت و عوارض الوجود. خلاصه مطلب این که این قوم فرق نگذاشتن بین عوارض ماهیت که از باب ثبوت و شیء است و بین عوارض وجود که از باب ثبوت و شیء شیء است. ول قسم الاول که عوارض ماهیت است، قد یکون متحدن به حافل واقع، چون از باب ثبوت و شیء است. عوارض ماهیت این گاهی متحد است با ماهیت در خارج. و العروض للماهیت به حسب تعلیل ذهنی مرجعه کون شیء بحیث یکون مفهومه خارجا عن الماهیت محمولا علیها فی الواقع، و هذا لا ينافي العینیت و الاتحاد فی الخارج. خب در این قسم اول که گاهی متحد است متحد است، قد یکون متحدن به با ماهیت در واقع، و عروض برای ماهیت به حسب تعلیل ذهنی برگشتش این است که این شی به طور است که یکون مفهومه خارجن عن الماهیت و محمولا علیها حمل می شود بر ماهیت در واقع. و هازا یعنی این تحلیل ذهنی منافاتی ندارد عینیت و اتحاد در خارج را، بله در ذهن اینجور باشن. ان الوجود عارض المحیه تصورن ولی و تحد هویتن، در خارج و در عین عین همان اتحاد دارن، اما در تحلیل ذهنی یکی بر دیگری حمل می شود. و هازا لا ینافل عینیت و الاتحاد فی الخارج. و الوجود نفسه من هازا القبیل، خود وجود از عوارض ماهیت است از همین قبیل که تحلیلا مفهوم وجود غیر از مفهوم ماهیت است در تحلیل ذهنی، و این بر اون حمل می شود، این عارض بر اون می شود، در حالی که در خارج عینیت دارند. و الوجود نفسه من هذا القبیل، برای اینکه فانه وجود من عوارض الماهیتی است که کدوم ماهیت؟ اون ماهیتی که الموجودت بهی، ماهیتی که به برکت وجود موجود شده، لا من عوارض وجودها، نه اینکه از عوارض وجود ماهیت باشه، بلکه از عوارض ماهیت موجود است، اون ماهیتی که به وسیله وجود موجود شده است. و همین طور است و کز الفصل للجنس و تشخص للنوع، فصل برای جنس همین طور است، تشخص برای نوع همین طور است. فاذن کون و تدرج فی الوجود که معنای حرکت است، زائدن فی التصور علی ماهیت الاجسام، این لا ينافی عدم زیادته علی هویت الوجودیت شخصیت الخارجیه، گرچه مفهوم حرکت غیر از مفهوم جسم است در تحلیل ذهنی، ولی در خارج یک واقعیت است که هویت وجودی شخصی خارجی جسم همون حرکت است. فاذن کون و تدرج فی الوجود معنای حرکت، این زائدن فی التصور علی ماهیت الاجسام، زائد است در تصور در ذهن بر ماهیت اجسام. هر کدیک مفهومی غیر از مفهوم جسم دارد. این مطلب منافاتی ندارد در عدم زیاده و بر هویت اون اجسام که به لحاظ خارج اینها اتحاد دارن. چون مرحوم صدرالمتعالین در اینجا مقدماتی آوردن و بعد از بیان مقدمات نتایجی را گرفتن و بعضی از مقدماتش مقدمات مطویه بود، بعضی بیان شد بعضی بیان نشد، الان میخوان این مطلب رو به صورت تلخیص و مرتب به صورت نظم سنایی منطقی رو به این بحث بدن. اون چه که بعد از بیان مقدمه در این چند صفحه فرمود الان میخواد همون رو به صورت شسته رفته با نظم منطقی بحث عنوان کنن. لذا میفرماین تلخیصون و توضیحون، خلاصه حرف قبل و یک توضیحی که در حقیقت بیان کننده ترتیب بحث خواهد بود. اصل تغییر و تغییر و تجدد و دگرگونی در عالم موجود است الان در این بحثی نیست. رو عنایت داشته باشید، اینکه در عالم تغییر، تجدد، دگرگونی، سلیان هست این محل بحث نیست. محل بحث در این است که این دگرگونی در عالم، در اجسام عالم آیا این ذات اوست یا وصفیست که عالم موصوف به دگرگونیست؟ آیا دگرگونی و تغییر در عالم برای عالم نظیر سواد است که عارض جسمی می شود یا نظیر زوجیت برای عربه است؟ این اصلا جز عوارض مفارقه یا عوارض لازمه؟ آیا جز نظیر زوجیت برای عربه است که لازم ذات اوست و از او انفکاک نخواهد داشت، یا اینکه نه، نظیر ناطقیت برای انسان است که عین ذات اوست نه لازمی ذات او؟ معروض و تغییر و تجدد و محل الحرکت که عالم است. حالا معروض تغییر و تجدد و محل حرکت که عالم است از سال خارج نیست، اما امرون ثابت و ذات، اما امرون ثابت و ذات متساو نسبه الى اجزاء زمان. یا این در مقام تصور حالا ما دستبندی میکنیم عالم که معروض تغییر و تجدد است و محل حرکت است، عالم یا این است که امر ثابت است، ذاتاً مجرد است، ثبات دارد و نسبت به اجزای زمان متساوی است، یا اینه اما امر ثابت از ذات، یعنی ذاتاً مجرد است، متساوی نسبت الى اجزای زمان است، او متغیرون، یا اینکه خود عالم محل حرکت متغیر است. این دو، او لیس به متغیر ولا ثابت، یا اینکه معروض تغییر و تجدد و محل حرکت نه متغیر است نه ثابت، یعنی لا به شرط است. خب یکی از این سه هست، باید ببینیم که کدومه. والقسم الاول محالون، که بخواد معروض تغییر و تجدد ذاتاً مجرد و ثابت الذات باشد. چرا؟ و القسم الاول محالون لاستحالت صنوع تغییر الموجب الاختصاص شیء الى وقت معین الى امر مفارق فی ذاته ان کافت الازمنت والاوقات. خب وقتی یه امر را مجرد مفرض کردیم، مجرد یعنی مجرد از همه احکام ماده، اهم از داشتن زمان و مکان و حیز و مانند اینها، اگر چیزی مجرد فرض شد راه ندارد عروض تغییر بر او. بگیم در این حالی که این مجرد است، مجرد از همه احکام ماده است از جمله تغییر و زمان، بگیم تغییر بر او عارض بشود این محال است. لاستحالت صنوع تغییر، صنوع یعنی عروض، صانعه یعنی عارضه، صنوع تغییر که الموجب، وقتی تغییر بر چیزی عارض شد موجب اختصاص شیئی به وقت معین می شود. استحاله دارد صنوع تغییر این چنینی علا امر مفارق فی ذاته، اونی که مفارق است، مجرد است، ان کافت الازمنت بل اوقات. این نمیشه. و والقسم الثانی که بخواد اون عروض تغییر و تجدد و محل حرکت فرمود متغیر باشد، ثابت نباشد. والقسم الثانی هم لا یخلو اما ان یکون ذلک التغیر زائدا علی ذات فی الوجود ام لا. بر فرض اینکه عالم متغیر باشد، محل و عروض تغیر متغیر باشد، این تغیر زائد بر ذات اوست یا عین ذات اوست؟ این دو قسم را باید بررسی کرد. لا یخلو اما ان یکون ذلک التغیر زائدا علی ذات فی الوجود ام لا، یا اینکه زائد بر ذات او نیست بلکه این ذات اوست. اگر زائد بر ذات او بوده باشد، ول اولو یوجب اعادت الکلام فی المحل، خب ما در اون محلش نقل کلام میکنیم، میگیم این که متغیر است و تغییر بر او عارض شده او چطور است، و او هم اگر همین حکم را داشته باشد که متغیر باشد و زائد بر ذات باشد تغیرش، این نقل کلام در مرحله بالاتر لازمش تسلسل و دور است. ول اول و یوجب و اعادت الکلام فی المحل و لزوم تسلسل ابد دور. و ثانی که اگر بخواد تغیر زائد بر ذات اون محل نباشه، این ذاتش باشد، و ثانی تغییر ذاتی محل باشد، اینم لا یخلو از دوال خارج نیست اما ان یکون عین ماهیته او عین وجوده. تغییر که ذاتی محل است، آیا تغییر ذاتی و عین ماهیت محل است یا ذاتی و عین وجود محل است؟ و ثانی هم لا یخلو اما ان یکون عین ماهیته او عین وجودی. ول اول و باطلون که اگر بخواد تغییر ذاتی ماهیت محل بوده باشد، ول اول و باطلون. چرا؟ برخی لأن الذی یکون التغیر عین ماهیته هی الحرکت نفسها، چیزی که تغییر این ماهیت اوست او همون حرکت است، اون دیگه محل عوارض نمی شود که برای حرکت حرکتی بوده باشد. ول اول و باطل لان الذی یکون التغیر این ماهیتی یل حرکت نفس و خود حرکت استین و محالون ان یکون محل الحرکت و محالون ان یکون محل الحرکت حرکتون حرکت حرکت پذیر نیست. از شیء لا یعرض لنفسی، این که شیء بر خودش که عارض نمیشه. وقد برغ نعیزن ان الحرکت لیست به متحرکتن، اینم با برهان ثابت شده که حرکت دیگه به متحرک نیست. ولا یجوز الحرکت فی الحرکت، پس میشه وسانی اول مطلوب، یعنی تغییر ذاتی محل باشد منتها ذاتی ماهیت او نباشد، ذاتی وجود او باشد. یعنی محل حرکت ذاتن یعنی هویتن این حرکت باشد. و اما القسم الثالث که محل حرکت لا به شرط باشد، فرمود او لیس به متغیرن ولا ثابت، محل حرکت نه متغیر باشه، تغییر داشته باشه، نه ثبات داشته باشه. فهو اما صورت الشیء المتغیر او مادته. حالا این قسم سوم که محلش لا به شرطه، یا این است که صورت شیء متغیر است یا ماده شیء متغیر. ول اول و محالون که اگر بخواد صورت شیء باشد، چرا؟ برای اینکه فان الذی هو فی الوجود بالفعل متغیر لا یمکن ان یکون صورته التی بها یسیر بالفعل غیر متغیر ولا ثابت. این که بخواد صورت شیء باشد محال است، برای اینکه اونی که در وجود بالفعل متغیر است و تغییر از او زوال پذیر نیست، این لا یمکن ان یکون صورته، ممکن نیست اون صورتی که به وسیله اون صورت اون شی بالفعل شده او غیر متغیر و غیر ثابت باشد، این راه ندارد. و ثانی که اگر بخواد ماده او باشد نه صورت او، و ثانی هو المطلوب، برای اینکه فان الماده فی نفسها لما کانت بالقوه من کل وجه فهی و ان کانت متغیره فی نفس الامر به صورت. خب چرا دوم که اگر ماده باشد این مطلوب است؟ برای اینکه ماده خودش از اون جهت که بالقوه است من کل وجهن، چون هیچ تحصلی ندارد، هیچ تحصلی ندارد نسبت به همه تحصلها لا به شرط است و میپذیرد. فان الماده فی نفسها لما کانت بالقوه این من کل وجه است، فهیه این ماده و این کانت متغیرتن اگرچه متغیر است فی نفس الامر به وسیله صورت تغییر پذیر است، و این کانت متغیرتن فی نفس الامر این تغییرشون در واقع به صورت است، به وسیله صورت تغییر پذیر است، لکنها این ماده فی ذاتها غیر متغیرتن در مقام ذات در مقام ماهیت لا به شرطی دارد، نه متغیر است و نه ثابت. لکنها این ماده فی ذاتها و ماهیتها غیر متغیرتن ولا ثابته ولا متحرکه ولا ساکنه. خب در این قسم سوم که گفتیم محل لا به شرط است، حالا اما صورت و شیء المتغیر است او مادته، ممکن است کسی بگوید شما در این قسم سوم که دو امر را بررسی کردید، ممکنه یه امر سومی هم در اینجا مطرح بشود، قابل تحلیل باشد. ما بگیم قسم سوم، اما صورت و شیء المتغیر اون محل لا بشرطی او مادته او جمیع و صورت و الماده، یعنی هم ماده و صورت با هم بخوان باشن. یه قسم سومی هم اینجا محل بحث باشد. مرحوم صدر المتعلی می فرماد لا یقال بقیه ها هنا قسم آخر و هو ان یکون محل تغییر مجموع المرکب من المادت و صورت. اگر کسی چنین چیزی بخواد بگوید میگیم نه، این وجهی نیست که بشه در اینجا تصور کرد و تحلیل کرد. لعنا نقول قد علمت مرارن ان تمام الشیء المرکب به صورت لا بالمادته، مجموع اسارش همون صورت است، شیئیت شیء به صورت اوست نه به ماده او. اینجور نیست که شیئیت شیء به ماده و صورتش با هم بوده باشد. قد علمت مرارن ان تمام الشیء شیء المرکب به صورت اون شیء است لا به مادته، فحکم الصورت به عینها حکم المجموع است، سیما عند من یقول بان ترکیب بینهما اتحادیون. پس حکم صورت به عینه همون حکم مجموع است، مخصوصا اونجایی که ترکیب بین ماده و صورت ترکیب اتحادی باشد که یک واقعیت است، مرکب انضمامی نیست که دو امر بوده باشد. خب پس بنابراین حالا که این سه امر معلوم شد، یعنی معروض تغییر و تجدد و محل حرکت، گفتیم یکی از این امور اونجا قابل تحلیل است سه امره، الان می‌فرماد فقط ثبت و تحقق. ما میگیم بلکه اینکه می‌فرماد فقط ثبت و تحقق ان الاجسام کلها، ان الاجسام کلها، بلکه عالم طبیعت، کل عالم طبیعت، هر چیزی که ارتباطی با طبیعت دارد، ان الاجسام کلها متجددت الوجود فی ذاتها، متجددت الوجود از فی ذاتها یعنی فی هویتها، و ان صورتها صورت التغیر والاستحاله، تجدد برای اجسام عالم نظیر زوجیت برای اربعه نیست، چون زوجیت لازمه وجود اربعه است و لازم در مقام ملزوم راه ندارد. اگرچه زوجیت از اربعه انفکاک نخواهد داشت، بلکه از نظیر، بلکه نظیر ناطقیت برای انسان است که در که عین ذات اوست، و ان صورتها یعنی صورت اجسام و عالم صورت و تغییر و استحاله است، نه اینکه تغییر و تجدد عارض او شده باشد، عرض مفارق باشه یا عرض لازم باشه، بخواد لازمه ذات باشه، نه، صورت عالم صورت تغییر است که این بیان حرکت جوهری است، و کل منها از این عالم، اجسام عالم، حادث الوجوده مسبوق بالعدم زمانی، وجودشون وجود حادث است و مسبوق به عدم زمانی. کائنون الان حرف در عالم طبیعت است دیگر، موجودات مادی مسبوق به عدم زمانی هن. کائنون به لحاظ آینده، فاسدون به لحاظ گذشته. لا استمرار لهویت حل وجودی ولا لتبائع حل مرسله. عالم طبیعت هویت وجودیش استمرار ندارد، تبایع و کلیاتش استمرار ندارد. لا استمرار لهویت حل وجودیه ولا لتبائع المرسله، یعنی اون کلیاتش، ولا لمفهومات الکلیه. تا اینجا سه امر، یعنی نه هویت وجودی عالم استمرار دارد، نه تبایع کلی عالم استمرار دارد، و نه مفهومات کلی عالم استمرار دارد. اذ الکلیه کلی طبیعی لا وجود له فی الخارج، چون کلی طبیعی در خارج وجود منحاز ندارد. و طبیعت المرسلتو وجودها عین وجود شخصیتها، اون طبیعت کلی هم وجودشون عین وجود اشخاصشون در خارجه. و هیه یعنی این طبیعت مرسله متکثرتون به تکثر اشخاصش. و طبیعت المرسلت و وجودها عین وجود شخصیتها و هی متکثرتون و کلون منها حادثون. اینا که استمرار ندارن چه رسد به این که بخوان قدم داشته باشن. و کلون منها حادثون. ولا این ولا شق چهارم اون بحث فرمود و ان صورتها صورت و تغییر و الاستحاله و کل منها حادث الوجود مسبوق بالعدم زمانی کائن فاسد. چهار امر را بیان میکنه: یک، لا استمرار لهویت الوجودی، دو، ولا لتبایع المرسله، سه، ولا لمفهومات الکلیه، چهار، ولا جمعیت لها فی الخارج. اینم امر چهارمشون، اون جمع اونها هم مجموع اونها هم استمرار ندارد. ولا جمعیت لها فی الخارج حتی یوسف و انها حادثون او قدیمون، برای اینکه اون اصلا وجود ندارد که بخواد موصوف به قدم یا حدوث باشد. حتی یوسف به انها حادثون او قدیمون. فکما ان الکلی لا وجود له الا بالافراد، همونطوری که کلی طبیعی برای او وجودی نیست الا به افراد که وصف به حال موصوف است، ولی به واسطه. وقتی که میگیم کلی طبیعی موجودون، یعنی موجودون به وسیله افرادش. فالکل که مجموع باشد، لا وجود له الا وجود الاجزا، مجموع هم وجودی برای او نیست مگر وجود اون اجزا. این وصف به حال متعلق موصوف است. اگر گفتیم مجموع موجود است، وصف به حال متعلق موصوف است، یعنی اون اجزا موجود است. ول اجزاء کثیرتون، پس بنابراین فل مجموع به تکثر اجزا مجموع و کثیر خواهد بود. و کذا حدوثها، حدوث اجزا هم همینطوره. ول اجزاء کثیرتون ول اجزاء حادثتون، فکذا حدوث این اجزا حدوثاتون. اینجا در این نسخه کتاب ما یه خط افتاده داره، فکزا حدوثه ها حدوثاتون کثیرتون و المجموع لو کان له وجودون غیر وجودات الاجزا فهو اولا بالحدوث. خب ما که میگیم مجموع چون وجود نداره، نه حادث است نه قدیم، کسرت مجموع به کسرت اجزاست و حدوث مجموع هم به حدوث اجزاست. اگر فرض کنیم برای مجموع وجودی غیر از وجودات باشد، وجودات اجزا باشد، این مجموع به حدوث اولاست، برای اینکه این مجموع به وسیله این اجزا مجموع شده است. الا ان الحق ان لیس له وجود الا به اعتبار الوهم. حق مطلب این است که اصلا مجموع در خارج وجود ندارد. بله کلی طبیعی در خارج وجود دارد، منتها در ضمن وجودات اشخاص، ولی مجموع امر توهمی است، اعتباره. ما مجموعی اعتبار میکنیم، وجود خارجی اصلا نداره. الا ان الحق ان لیس له، یعنی برای مجموع وجودون الا به اعتبار الوهم. حیث یتوهم الجمع کانه شیء واحد، به طوری است که توهم می شود مجموع که انها مثل اینکه یک شیء واحد باشد. لکن الوهم ایزن یعجز عن ادراک امور غیر المتناهیه و احصاها معها، وهم عاجز است از ادراک امور غیر متناهی و شمارش با اونها. الفرق بین الکلی طبیعی، حالا شما میخوان بفرمان یه فرقی بین کلی طبیعی و مجموع است. خب کلی طبیعی در خارج در ضمن افراد موجود است، اما گفته مجموع در خارج توهم اعتباری است. والفرق بین الکلی طبیعی که واقعا موجود است منتها حادث است به حدوث افراد، والفرق بین الکلی طبیعی والکل که وجود ندارد این است که ان الکلی کلی طبیعی له وجود فی ضمن کل فردن، لذا فیوسف و اون کلی طبیعی بالحدوث منتها به حدوث اشخاصش، کما یوسف و بالوجود به وجود اشخاصش، ولی و اما الکل که مجموع باشد فلا وجود له فی نفسه، اصلا خودش وجود ندارد. برای چی؟ برای اینکه از الوجود و یسابق الوحده، بل این ها کما علمت، وجود مسابقه وحدت از مجموع که اصلا نمیتونه وجود داشته باشه. ولا وجود له فی الجزء ایزن، این در ضمن جزء، فلا یوسف و بالحدوث ولا بالقدم، وقتی مجموع وجود نداشت نه موصوف میشه به حدوث نه موصوف میشه به قدم، قدم کما لا یوسف و بالوجود اصلا موصوف به وجود نمیشه بعد. و اما الکلی العقلی، یعنی وجود عقلی اون طبایع نه کلی طبیعی، و اما الکلی العقلی فهوه و این کان اندنا موجودن به وجود صورت المفارقت الالهیه، کلی عقلی از دیدگاه حکمت متعالیه اگرچه موجود است به وجود اون صورت مفارق الهی، کما ذهب الیه افلاطون الالهی و من تقدمه من الحکماء الراسخین و کبراء المشامخین قدس الله تعالی اسرارهم و شرف انوارهم، حکمای فرس اینا این فرمایش را داشتن. لکن از صور المفارقته لیست من العالم فی شیء ولا هی ما سوى الله تعالی. بله کلی عقلی از دیدگاه ما نظیر حکمای اقدمین موجود است به وجود صور مفارقه، ولی این صور مفارقه الهی اینها که دیگه از عالم معصوب نمیشوند، اینا از شون الهی هن، اینا وجه الله هن، وجه الله که عالم اطلاق نمیشه بر او. لکن الصور المفارقه لیست من العالم فی شیء ولا هی ما سوى الله، اینا اصلا ما سوى الله ولا هی ما سوى الله، ما سوى الله یعنی عالم. این صور مفارقه الهی اینا شونه حقا، ما سوى الله بر اینا صدق نمی کند. و انما هی صور و علم الله تعالی و کلمات و تامات التي لا تبید و ولا تنفد، اینا این صور علم الله و کلمات تاماتی هن که لا تبید و ولا تنفد، نه از بین می روند و نه تمام می شوند. کما قال سبحانه و تعالی ما عندکم ینفد و ما عند الله با، چه این که در آیه دیگر فرمود لو کان البحر مدادن لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی. خلاصه فاذن نتیجه العالم و عالم ما سوى الله، موجودات عالم طبیعت، هر چیزی که با طبیعت در ارتباط است، العالم به جمیع اجزایی، حالا اجزای عالم، افلاکهی و کواکبهی و بساعتهی و مرکباتهی، حادثتون کائنتون فاسده، کائن است به لحاظ آینده، فاسد است به لحاظ گذشته. کل ما فیه، هر چیزی هم که در این عالم است، کل ما فیه فی کل حین موجود آخر و خلق جدید، هر چی هم در این عالم است اینا فی کل حین موجود آخر و خلق جدید که هر لحظه تازه است. یسأله من فی السماوات و الارض کل یوم هو فی شأن، کما قدمنا ذکره فی العلم الکلی و ما فوق الطبیعه والله اعلم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.